بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و قال فی جامع المقاصد بعد نسبت ما فی عبارت القواعد الى موافقت الاکثر ان المعتمد جواز بیعه فی ثلاثه مواضع، احدها اذا خرب و از محل بحیث و لا ينتفع به که حصر المسجد اذا اندرست و جزوعه اذا انکسرت، ثانیها اذا حصل خلف بین اربابه یخاف منه تلف الاموال و مستنده صحیحة علی ابن محزیار و یشترا به سمنهی فی الموزعینه ما یکون وقفن علا وجهن یندفع به الخلف تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان و یتولا ذالک الناظر الخاص انکانه و الا فالحاکم. ثالثها اذا لحق بالموقوف علیه حاجه شدیده ولم یکن ما یکفیهم من قلت و غیرها لروایت علی ابن لروایت جعفر ابن حنان عن الصادق علیه السلام. و قال فی الروزه والاقوا فی المساله ما دل علیه صحیحه علی ابن محزیار عن ابی جعفر الجواد علیه السلام من جواز بیعه اذا وقع بین اربابه خلف شدید علله بانه ربما جاء فیه تلف الاموال والنفوس. مرحوم شیخ فرمودن قبل از آنی که ما ببینیم کجاها بیع وقف رو ما جایز می دانیم و کجاها جایز نمی دانیم و کدام نوع وقف است که بیعش جایزه و کدام نوع وقف است که بیعش جایز نیست، مناسب این است اقوال فقها را ذکر کنیم. و اقوال بسیاری از فقها را ذکر کردن و دو قول دیگر بلکه سه قول دیگر را هم اینجا نقل می کنند که از مجموع این اقوال به دست می آید در دو صورت یا در سه صورت و از بعض از اقوال در یک صورت بیع وقف جایزه. اون موردی که تقریبا متفقون علیه بین همه فقها هست جاییست که بین ارباب وقف اختلاف باشد که اگر بخواهیم وقف را به حال خودش نگه داریم ای بسا منجر به تلف اموال و تلف نفوس بشود. و اما اون دو موردی که برخی فقها گفتن و برخی فقها نگفتن، یکی عبارت است از این که این ملک وقف بقایش منجر به خراب باشه، یعنی الان دیگه از حیز انتفاع افتاده است، حصیر مسجد بوده و الان کهنه شده، قنات بوده و سیل در او افتاده و کسی هم نیست که این قنات رو به وضع اولیه‌اش برگرداند. صورت دوم این که ارباب وقف به فروشش احتیاج پیدا کنند و با قله او نتوانند مشکلات خودشون را حفظ کنن، در همچه جایی بیع وقف عرض کنم که جایز هست. مرحوم شیخ می فرماین برای این که مطلب روشن شود ببینیم کجاها جایز است و کجاها جایز نیست، چون کلمات فقها هم مختلفه، از بعض کلمات استفاده کردیم مطلقا جایز نیست و از بعض کلمات استفاده کردیم در پاره ای از جاها جایزه، می‌فرمایند باید ما اقسام وقف رو بررسی کنیم. وقف به حسب اولیه دو صورته، گاهی وقف وقف معبده و گاهی وقف وقف منقطع، که مراد از وقف منقطع این است که در مدت حیات کسی، حالا خود واقف باشد یا کسی که موقوف علیه هست، چیزی را وقف کرده باشد و یا در سالهای معین او را وقف کرده باشد، که اگر سالهای معین باشد از او به حبس تعبیر می شود. گاهی وقف اینجوری است و گاهی وقف وقف معبده. وقف معبد هم دو صورت داره، گاهی وقف معبد تملیکه، در واقع این ملک وقف را تملیک می کند به این طایفه، و بعد از این طایفه اگر منقرض شدن تملیک می کند به عامه مسلمین، یا تملیک می کند به فقرا، در واقع ملک اینها می کنه. البته رقبه زمین ملک تلق اینها نمیشه، اما منافع این موقوفه مال موقوفون علیه، که میتوانن اجاره بدهن، میتوانن صلح کنن، میتوانن هبه کنن، میتوانن خودشون انتفاع ببرن. گاهی هم وقف اصلا تملیک نیست، بلکه یک نوع تحریره، در واقع رفع مالکیت خودش را میکنه و این زمین را یا این باغ را یا این فرش را به طور کلی آزادش میکند، میگه ملک کسی نیست، مثل مسجد، مثل کاروانسرا، مثل مدرسه، مثل این مراکز عمومی که ملک هیچ کس نیست. این طور جاها که ملک کسی نیست، در واقع عرض می شود که دیگران حق انتفاع دارن، اما منافعش ملک اونها نمی شود، ولذا کسی حق اجاره دادن ندارد، حق اجاره گرفتن ندارد. اگر آمد می تواند به مقدار خودش از این مدرسه یا از این کاروانسرا یا از این مسجد استفاده کند. پس گاهی وقف معبد تحریر است و تملیک نیست، و گاهی تملیک است. در اونجایی که تحریر است و تملیک نیست، قطعا فروشش جایز نیست، مطلقا فروشش جایز نیست. اختلاف بین مردم باشد یا نباشد، نمازگزاران احتیاج پیدا بکنن یا پیدا نکنن، مسجد خراب باشد یا آباد باشد، مطلقا فروشش جایز نیست. اما در اون مواردی که تملیک در واقع ملک افراد قرار داده است و الالعبد هم ملک افراد قرار داده است، در همچه جایی میتوانیم بگوییم که میشود عرشود که او رو اجاره داد، و در مواردی هم میشود او را فروخت. منتها از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه در رابطه با قسم اول که همون تحریر باشد نه تملیک، فرموده از کاشف الغطا فروش مسجد جایز نیست، نه به خاطر این که ملک تلق نیست، بلکه از باب این که ملک هیچ کس نیست. این قطعا این طوریست دیگه. منتها اگر چنانچه کسی مأیوس شد از انتفاع بردن از مسجد، این مسجد دیگه به عنوان مسجدی نمی شود ازش استفاده کرد. مرحوم کاشف الغطا فرموده ان می شود او را اجاره داد و مال الاجاره او را صرف مسجد دیگری کرد، حالا مسجدی که اقرب المساجد به این مسجد باشد یا مسجدی که احوج المساجد به کمک باشد یا مسجدی که افضل المساجد از نظر ثواب جماعت باشه، علا ای حالن باید مال الاجاره او صرف این قسمت ها بشود. منتها اگر کسی زمین را اجاره کرد به عنوان مغازه استفاده کند یا به عنوان زراعت استفاده کند، باید آداب لازمه را محافظت کنه، یعنی اگر جنوب باشد داخل این قطع زمین نشود. تنجیس این قطع زمین عرض شود که حرامه، و اون وقت هم که قرار داد بسته می شود، قباله ای که می نویسن در قباله باید محکم کاری بشود که نکند این آدم که بر این ملک موقوف ید پیدا کرد پس فردا یدش غالب بشه و مقتضای ید هم ملکیت باشه. برای این که ملک افراد نشود باید سجلات را احکام کنند، یعنی جوری بنویسن که معلوم باشد این مسجد مسجده. و همچنین اگر فرش مسجد، حصیر مسجد و امثال اینها الان دیگه در این مسجد نمی شود ازش استفاده کرد، باید برد در مسجد دیگر. اگر در مسجد دیگر هم نمی شود استفاده کرد، باید فروخت و از پولش صرف همون اقرب المساجد یا احوج المساجد یا افضل المساجد بشود. منتها مرحوم شیخ به کاشف الغطا اعتراض دارند، می‌فرمایند اگر چیزی ملک کسی نباشد، ملک هیچ کس نباشد، چگونه ما می‌توانیم بگیم اجاره اش صحیحه؟ اجاره هم عین بیعه، متعلق اجاره باید ملک باشه. وقتی مثل مسجد و مدرسه ملک هیچ کس قرار نگرفت، بنابراین اجاره او هم باید صحیح نباشه. پس بنابراین دیگران حق انتفاع بردن را دارن، هر کس از این زمین انتفاع برد، انتفاعش مجانیست، ولو به عنوان مغازه باشه، ولو به عنوان مزرعه باشه، اما این که اجاره به عرشبت که به پردازه نه. و قال فی الجامع المقاصد، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد بعد از آنی که عبارت قواعد را نقل فرموده و فرموده این عبارت قواعد مطابق است با فتوای اکثر که همون در اون سه مورد فروش وقف جایزه، خودش هم فرموده ان المعتمده جواز و بیعه، اون چرا که ما پیشمون معتمد هست و فتوا بر طبقش میدهیم جواز بیع است، فی ثلاثه مواضع در سه جاست که میشود فروخت. احدها اذا خرب، اگر ملک وقف خراب بشود، و از محل و مزمحل بشه، به حیثی که لا ینتفع به، دیگه نشود از او انتفاع برد، مثل حصیر مسجد، که حصر جمع حصیره، مثل حصیرهای مسجد، ازندر است. جزوعهو، درختی است در مسجد که از میوه اش استفاده می کنند، جزها و شاخه های این درخت شکسته شده، خب اینا دیگه قابل استفاده نیست، در همچه جاهایی فروش جایزه. ثانیها اذا حصل خلف بین اربابه، بین ارباب وقف و موقوف علیهم اختلاف حاصل بشود، که یخاف و منه تلف الاموال، بترسیم اموال تلف بشود. و مستنده، دلیل این که اگر اختلاف بود می شود فروخت، و مستنده صحیحت و علی ابن مهزیار، روایت علی ابن مهزیار است که اینجور گفته و یشترا به سمنهی فی الموزعین، در هر دو جا، یکی اختلاف و یکی هم خراب، ما حالا که فروختیم با پولش چیزی را میخریم که یکون وقفن، اون رو وقفش میکنیم، علاوجهن طوری هم وقفش میکنیم که دیگه بین ارباب وقف اختلاف نباشد، علاوجهن یندفع او به الخلف. چرا باید بخریم و وقف کنیم؟ چون نظر واقف در هر حال باید تأمین بشه. واقف میخواد مؤبداً از این مال وقف استفاده بشه. حالا این وقف به پول تبدیل شد، پول دو مرتبه به صورت وقف در میاد تا قرض واقف در اینجا عرشبت که حاصل بشود تحصیلاً لمطلوب الواقف به حسب الامکان. البته این نظر واقف اینجا تحصیل نشد، این نظر واقف این بود که این موقوف باقی باشه، این موقوف باقی نمان، ولی با پولش موقوفه جدیدی تهیه شد. و یتولا ذلک الناظر الخاص، کسی میفروشد و مالی را برای وقف میخرد که ناظر خاصه، یعنی متولی، متولی خاص این کار را میکند. انکانه اگر این موقوفه متولی خاص داره، و الا اگر متولی ندارد فالحاکم، حاکم شهر این کار رو میکنه. ثالثها، سوم از مواردی که میشود عرشود که فروخ ملک وقف را، اذا لحق بالموقوف علیه حاجتون شدیده، اگر موقوفون علیه احتیاج شدیدی پیدا بکند، ولم یکن ما یکفیه من غلتن، و کفایت نکند اینها را غله اون مزرعه و غیر غله، خلاصه منافع مزرعه اونها را کفایت نکند، در همچه جایی هم می شود فروخت. لروایت جعفر ابن حنان عن الصادق علیه السلام. انتها حرف مرحوم جامع المقاصد رفع مقامه. و قال فی الروزه، شهید ثانی در روزه در یک صورت گفته از فروش جایزه، فرموده فالاقوا فی المسئله، اونی که من بر طبقش فتوا میدهم ما دل علیه صحیحت و علی ابن محزیار، فقط یک مورد است که صحیحه علی ابن محزیار برش دلالت داشت، همون یک مورد رو ایشون میگه جایز است، که روایت از امام جواد عن ابی جعفر الجواد علیه السلام، من جواز بیعه، می شود وقف را فروخ، اذا وقع بین اربابهی خلف شدید، اگر بین ارباب اختلاف شدیدی باشد. در روایت امام علت آورده که چرا می شود فروخ، فرموده به انه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس، وقتی نزا بود ای بسا که بعد از نزاع تلف نفوس بیاد یا تلف اموال بیاد. برای این که جلو این تلف گرفته بشود میگوییم فروش جایزه. و ظاهرو ان خوف ادائه الیهما، ظاهر این است که لازم نیست ما بترسیم تلف اموال را، لازم نیست ما بترسیم تلف نفوس را، خوف ما شرط نیست، بلکه خود دعوا و اختلاف مزنه این هست که کار به اینجاها بکشه، ولو من خوف نداشته باشم. و ظاهرو ان خوف اداء البقاء الى تلف النفوس و الى تلف الاموال او الى احدهما، این خوف لیس به شرط، شرط نیست، یعنی لازم نیست من بترسم، بلکه هو مزنتون لذالک، اختلاف مزنه تلف نفوسه، اختلاف مزنه تلف امواله، در اختلاف این چیزها پیدا می شود، پس صرف الاختلاف کفایت می کنه. قال ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا، بیعش در غیر این مورد واحدی که ما ذکر کردیم جایز نیست. و ان احتاج الیه ارباب الوقف، گرچه ارباب وقف هم محتاج باشند، ولم یکفهم قلته، قل هم اونها رو کفایت نکند. او کان اعود، یا فروش نفعش بیشتر باشه، ولو نفعش بیشتر باشه، این عرض می شود که و بهتر به دردش بخوره، فروش جایز نیست. او غیر ذالک مما قیل، یا این که بقایش منجر به خرابش باشه. این مواردی که گفته ان جایزه، پیش من شهید ثانی جایز نیست. چرا؟ لعدم دلیل صالح علیه، دلیلی بر این مسئله ما نداریم. انتها حرف شهید ثانی. و نحوه ما فی الکفایه، مرحوم سبزواری هم در کفایه این حرف شهید ثانی را گفته. پس در مسئله یک فتوا که از همه فتاوا عرض که دقتش بیشتره، فتوای شهید ثانی است که فقط در یک مورد گفته جایزه. یک فتوا که فتوای اکثر فقهاست و جامع المقاصد هم فتوا داد، در سه جا می شود فروخ. یک فتوا هم که دیروز خواندیم، در پنج جا می شود فروخ. این سه جایی که گفته شد و دو جا هم، یکی جایی که تغییر شرط به نفع وقف باشد و یکی این که موقوفون علی از شرایط موقوفون علی بودن خارج بشود. هذهی جملتون من کلماتهم المرئیه، این برخی از کلمات فقه هاست که من شیخ انصاری خودم اونها رو دیده ام، اول محکیه یا تو کتاب ها از اینها نقل کرده ام. و ظاهر و ان المراد به تعدیت بقاء الوقف الى خرابه، این که گفته ان اگر بقا معدی به خراب بشود، مراد این نیست که ما یقین داشته باشیم خراب میشه، بلکه مزنه خراب شدن هم که باشد کفایت میکنه. پس ولو گفته ان وقف معدی به خراب باشه و ظاهر معدی این است که قطعا این منجر بشه، پس من باید یقین داشته باشم، ولی نه، یقین شرط نیست. و ظاهر ان المراد به تعدیت بقاء الوقف الى خرابه، حصول و ظن به ذالک، آدم ظن به این معنا پیدا کند که بقا باعث خراب می شود، که الموجب لصدق الخوف، واقعا خوف پیدا بکند. لتعدیت و علا وجه القد، نه این که قطعا معدی و منجر بشود. فیکون و انوان و تعدیه، این که گفته ان وقف بقایش معدی به خراب باشد، مراد از معدی، معدی حقیقتا نیست. این که تعدیه عنوان شده است در بعض از عبارات، این تعبیر به تعدیه متحد است با عنوان خوف، یعنی حتما لازم نیست علم باشه، چه بگوییم خوف این رو داریم که خراب بشه، چه بگیم معدی به خراب بشه. معدی به خراب با خوف خراب شدن یکیه، با عنوان خوف و خشیت در بعض عبارات دیگر. ولذالکه عبر فقیه واحد، یک مجتهد در یک کتاب گفته است بقا معدی به خراب بشه، همین مجتهد در کتاب دیگر گفته خوف خراب شدن باشه. پس خوف و معدی شدن هر دو یک معناست، به دو عنوان و به دو صورت ذکر شده. و لذالک عبر فقیه واحد تارتن به هازا، که گفته یعدی، و اخرى بذالک گفته از خوف این باشه، کما این که این دو عبارت اتفق للفاضلین محقق و علامه و شهید و نسب بعضهم عنوان الخوف الی اکثر، بعضی گفتن اکثر فقها گفتن اگر خوف خراب باشد کل علامه فی تذکره و الی اشهر، بعضی خوف را به اشهر نسبت داده اند مثل فخر المحققین در ایزاه و نافع، و بعضی تعدیه را به اکثر نسبت داده اند گفته اند اگر بقا معدی به خراب بشود اکثر گفته اند پس همین که تعدیه را به اکثر نسبت داده اند خوف را هم به اکثر نسبت داده اند معلوم میشد خوف و تعدیه یکیست، و الا اگر دوتا بود یک فتوا که اکثر دادن فتوای مقابلش باید اقل باشه، پس این که هر دو را به اکثر نسبت دادن معلوم میشد هر دو معناش یکیه، که جامع المقاصد او ال المشهور، بعضی این تعدیه را به مشهور نسبت دادن کلمه، فظهر من ذلک ان جواز البی به ظن تعدیت بقائهی الی خرابه، اگر آدم ظن این داشته باشد که بقاء الوقت منجر به خرابش می شود در یه همچه جایی جواز البی مما تحققت فیه شهره، چیزی است که بین فقها و بین مجوزین مشهوره. لکن المتیقن عن فتوى المشهور، اما اون چه که قدر متیقن هست از فتوای مشهور صرف بقا منجر به خراب شدن نیست، قدر متیقن همین حرف شهید ثانی است در روزه که الان خوندیم، که شهید ثانی کجا را گفت جایزه؟ فقط جایی که اختلاف بین ارباب باشد. لکن المتیقن عن فتوى المشهور ما کان این خراب شدن من اجل اختلاف الارباب، نه به خاطر سیل افتادن. اللهم الا ان یستظهر من کلماتهم، مگر این که کسی از کلماتشون مثل تصریح کردن، اگر تصریح میکردن چجوری حرفا میزدیم، حالا هم بیاد استظهار بکند که کون الاختلاف من باب المقدمه، این که گفته ان اگر اختلاف بین ارباب وقت باشد اختلاف مقدمه این است که بقا منجر به خراب بشه، پس علت اصلی این که بقا معدی به خراب بشه، بقا معدی به خراب شدن میخواد در اثر اختلاف باشد، میخواد در اثر افتادن سیل در قنات باشه، مگر این که بگوییم اختلاف موضوعیت نداره بلکه از باب مقدمه هست. و ان الغایت المجوزه، اونی که غایت هست و تجویز میکند بیرا، هو مزنت الخراب، این که آدم احتمال خراب شدن را بدهد، احتمال در اختلاف هست، در سیلم همون طوری که عرض کردیم هست. اذا عرفت ما ذکرنا فیقع الکلام تارتن فی الوقف المعبد و اخرى فی الوقف المنقطع، اما الاول که وقف معبد باشد فالذی ینبغی ان یقال فیه، اونی که سزاوار است بگیم این که وقف معبد دو قسمه، ان الوقف المعبد على قسمين احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم، واقف تملیک میکند این وقف را بر موقوف عليهم، اون وقت موقوف عليهم مالک منافع میشوند، فيملكون منفعته، اینا مالک منافع میشوند، حالا که مالک منافع شدند فلهم استیجارو، می توانن اجاره بدهن، و اخذ و اجرت، می توانن اجرت اخذ کنن، از کی اجرت اخذ کنن؟ ممن انتفع به، از هر کسی که از این وقف انتفاع برده است، البته به غیر حق هم انتفاع برده، و الا اگر انتفاع برنده یکی از موقوف علیهم باشد دیگه از او اجرت نمیگیرند. و ثانی ما لا یکون ملکاً لأحد، نوع دوم از وقف مؤبد این که تملیک نیست، ملک کسی نیست، بل یکون فک ملکن، بلکه فک ملک است، نظیر و تحریر. همینطور که غلام آزاد می شود، زمین را که برای مسجد وقفش کردیم آزاد میشه، دیگه ملک کسی نیست. کما فی المساجد و المدارس و ربط، که ربط جمع رباطه و رباط به معنای کاروانسرا. بناءً علی القول به عدم دخولها، بنابر این که رباط رو بگوییم داخل در ملک مسلمین نمی شود، کما هو مذهب و جماعت. خب حالا که ملک کسی نشد، فإن الموقوف علیهم، در همچه جایی منافع هم ملک موقوف علیه نیست، فقط موقوف علیه حق انتفاع بردن داره، حق نشستن داره. پس اگر نشست حقش را استفاده کرده، اما نمیتوند به دیگران این منفعت را بفروشه. انما یملکون الانتفاع، بهره بردن را حق داره، دون المنفعه، نه این که منافعش مال این باشه. فلو سکنه احد بغیر حق، اگر ظالمی که محق نبود آمد در این ملک مؤبد ساکن شد در حالی که حقی نداشت، این وقف مسلمانها بود، کافری آمد و نشست، فالظاهر انه لیس علیه اجرت المثل، بر این ساکن اجرت المثل واجب نیست. خب حالا این که فقها بحث کرده اند آیا بیع وقف جایز است یا نه، مراد کدوم وقفه؟ وقف تملیکی است یا وقف تحریری؟ و ظاهر ان محل الکلام فی بیع الوقف انما هو القسم الاول، که همون وقف تملیکی مؤبد باشد نه تحریری. و اما ثانی که وقف تحریری باشد، فالظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز بیعه، قطعا نمی شود او را فروخ، لعدم الملک، چون کسی مالک نیست تا بفروشه. و بالجمله فکلامهم هنا، کلمات فقها در اینجا، فی ما کان ملکن غیر تلقن، این که بحث کرده ان جایز هست یا جایز نیست، در جاییست که وقف ملک باشه اما ملک تلق نباشه، چون گفتیم باید تلقم باشد. لا فی ما لم یکن ملکا، نه جایی که اصلا ملک نیست، اونجا قطعا جایز نیست. و حین اذن فلو خربت المسجد، اگر مسجد خراب بشه، یا خربت القریه و انقطعت الماره، دیگه مردم سراغ اون قریه نرون، عن طریق الذی فیه المسجد، اصلا تو اون راهی که مسجد هست دیگه مردم نرن، اگر این مسجد این طور خراب شد و از حیز انتفاع افتاد، سال به سال هم یه نفر نمیاد توش نماز بخوند، اینجا باز هم لم یجز بیعه، بیعش جایز نیست. و صرف و سمنه، آدم بفروشد و سمنش را صرف کند، فی احداث مسجد آخر او تعمیر مسجد آخر، و ظاهر و عدم الخلاف فی ذلک، در این که نمی شود مسجد را فروخ اجماعیست، کما اعترف بهی غیر واحد، فروشش جایز نیست، اما اجاره او را بعضی جایز دانسته ان، از جمله کاشف الغطا. نه، ذکر بعض الاساتین، مرحوم کاشف الغطا ذکر بعد ما ذکر بعد از آنی که فرموده است انه لا یصح بیع الوقف العام، بیع وقف عام تحریری صحیح نیست، لا لعدم تمامیت الملک، نه از باب این که ملک تلق نیست، بلکه از باب این که اصلا ملک نیست، بل لعدم اصل الملک. دقیق فرمودید دیگه، و رجوعها الالله، این میشه مال خدا، و دخول الموقوفت فی مشاعر الله. فرموده بعد از آنی که این حرف را فرموده، بعد ما ذکر انه لا یسه، فرموده انه مع الیأس عن الانتفاع به، اگر ما مأیوس شدیم از انتفاع بردن از مسجد، فی الجهت المقصوده، اگر مأیوس شدیم، یوجر، می شود زمین مسجد را اجاره داد لزراعه، منتها اگر اجاره دادیم مستأجر باید ادب مسجد را رعایت بکنه، نجس نکند، جنوب داخل نشود، مع المحافظت علل آداب لازمت لها، ان کان مسجدن مثلا. و حالا هم که اجاره میدهیم و احکام و سجلات قباله او را محکمش بکنیم، یعنی جوری بنویسیم که معلوم باشه اینجا مسجده. چرا؟ لئلا یغلب الید، تا ید این بابا بر این مسجد غلبه پیدا نکند، فیغزا فی الملک، اون وقت بگیم که این ملکش هست، حکم کنیم به ملکیت به خاطر ید. برای این که ید غلبه پیدا نکند، سجلات و قبالجات و نوشتجات را محکمش میکنیم. و تصرف، این تصرف غلطه، و تصرف و فائدتها، فائده و مال اجاره این مسجد، تصرف فی ما یماثلها، در اون چه که مماثل این مسجد هست، یعنی صرف مسجد میکنیم، من الاوقاف، اگر مسجد اقرب المساجد باشد اون مقدمه، مقدمن للاقرب، اگر اقرب نبود احوج المساجد، اگر احوج هم در کار نبود الافضل و احتیاطن، و مع التعارض، اگر این ستا با هم تعارض کردن، یعنی فاصله این مسجد اجاره داده شده با این مسجدی که محتاج است و با این مسجدی که عرض می شود که افضل هست، با هم فاصله شون یکیه، حالا کدام را مقدم بداریم؟ پس اگر این مساجد با هم تعارض داشتن، چون فاصله همه اینها به این مسجد یکیست، فالمدارو علی الراجح، صرف اونی می کنیم که ارجح و افضل هست. و ان تعذره، اگر نتوانیم صرف مسجد بکنیم، صرف الی غیر المماثل، صرف مدرسه میکنیم، صرف امامزاده میکنیم. فان تعذر، اگر در غیر مماثل هم نتوانیم صرف کنیم، صرف فی مصالح المسلمین، در مصالح مسلمین مصرف میشه، این راجع به زمینش. و اما غیر الارض، اما اگر زمین نباشد بلکه از آلات و فرش و حیوانات و سیاب، پارچه و پارچه هایی که روی زریح می کشن، روی زرایه و نحو اینها، اگر اینطور باشد، فإن بقیت على حالها، بتونیم به حال اولی باقیش بگذاریم، و امکن الانتفاع بها، بشود از اون سیاب انتفاع برد، فی خصوص المحل الذي اعدت له، در همون جایی که وقف شده است میتونیم استفاده بکنیم، کانت علی حالها، باید همون جور بگذاریمش. و الا اگر در این مسجد نتوانیم بهره ببریم، جعلت فی المماثل، این حیوان و فرش و آلات را به مسجد دیگر میبریم، اگر مماثل هم نبود، و الا ففی غیرهی، در غیر مماثل که مدرسه باشد میبریم، اگر اصلا نتونستیم استفاده کنیم، قابل استفاده نیست، و الا ففی المصالح علا نحو مامن، و انتعذر الانتفاع بها باقیتن، اصلا این باید فروش بره، نباید به این صورت بماند، علا حالها بالوجه المقصود منها، یا اونی که قائم مقام اون وجه هست که مماثل و غیر مماثل باشد. اگر اینجوری بود اشبهت الملک بعد اعراض المالک، این مثل ملک است که مالکش ازش اعراض کرده باشه. حالا که ما ملک بدون مالک هست، درش سه احتمال میدیم: یحتمل و بقاءه علی الوقف، بازم وقف باشد و یبا و بفروشیمش احترازن عن التلف و الضرر، این یکی، و لزوم الحرج، نخواهیم بفروشیم حرج پیش میاد. حالا که فروختیم و تصرف، پولش صرف می شود مرتبا، اول در مماثل، بعد در غیر مماثل، بعد در مصالح، علی النحو السابق. و هذا هو الاقوى، کاشف القطاع میگه ما همین رو میگیم، کما صرح به بعضه. ولی ما در اصل حرف کاشف الغطاء اشکال داریم، در اصل اجاره دادن اشکال داریم. اجاره شرطش ملک بودنه، و فیه ان اجاره الارض و بیع الالات حسن، این اجاره حسن است لو ثبت دلیل علی کونه ملکا للمسلمین، اگر ثابت بشود که اینها ملک مسلمین است، ولو نظیر اراضی مفتوحت و انوطن که اون هم ملک مسلمین بود، حق انتفاع داشتن، اگر اینجور ثابت شد میتونیم اجاره اش را بگیم محققه. لکن نهو غیر ثابتن، ثابت نیست که این ملک مسلمین باشه، بلکه این تحریره، از ملک بودن خارجه. و المتیقنو خروجه عن ملک مالکه، از ملک مالکش خارج شده است. و اما دخوله فی ملک المسلمین، در ملک مسلمین داخل شده باشد، فمنفیون بالاصل، این رو با اصل نفیش میکنیم. نعم یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین، اجاره نمی شود داد، اما مسلمان ها می توانند انتفاع ببرند بدون اجاره. یمکن الحکم به اباحت الانتفاع، می تونیم بگیم انتفاع بردن مباح است، لاصالت الاباحه، ولا يتعلق عليهم اجره، و دیگه اجرتی بر اینها تعلق نمی گیرد. دقت کنید دیگه، ثم انه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبه، که دیگه باشه ان شاء الله.